کوبا رو هم گرفتید که ظاهرا اومد وارد ایران شد؟
بله بله.
ماسو آلوارز.
بله بله.
بعد یه بازیکن سرو دیگه هم دارید درسته؟
بله پاسور اومد.
اون چند وقت اومده تو ایران؟
اون حدود 2 ماه و 1 ماه و نیم است ما تمرین می‌کنیم. مصونیت کوچیکی داشت الحمدلله برطرف شد.
برطرف شد. ولی اون الان هم تهران دیگه.
بله بله.
آقای فروغی هدف میخوام اینو بدونم، هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه هدف گذاریشون در این فصل برای پیکانی که به شک تغییر تحولات زیادی در خودش ایجاد کرده چیست؟ قهرمان شدن یا جز مدعی قهرمانی موندن؟
ببینید خب شما که خودتون استادید، ما توی بحثمون این بود که تیم خوب ببندیم، اولا بتونیم از نام پیکان دفاع کنیم.
بله.
یعنی اینکه بتونیم خلاهایی که حالا به وجود اومده، ما آیتون روان خیلی زود ما باشون قرارداد بستیم و یه سری اتفاقات در باشگاه افتاد و ایشون اومد لیستشو داد و که یه سری خلاهای قانونی ما داریم، متاسفانه مجبور شدیم که تو وسطای راه تصمیماتون رو عوض کنیم، نه اینکه قهرمان نشیم، نه بالاخره تیمی که میاد از این کنه بیت المال ما 200,000 شهید تقدیم نظام کردیم و برای قرون این پولا مسئولیم.
بله
تیم خوبی بستیم که ان شاءالله بتونیم پررنگ حاضر بشیم. همونطور خودتون هم میدونید 4-5 تا تیم تو کورسن و اینجوری که حالا رو کاغذ مشخصه میتونن مدعی باشن. ان شاءالله ما هم همه تلاشمون رو میکنیم که برای سکول بجنگیم و اتفاق خوب برای والیبال پیکان بیفته.
آقا خیلی ممنون آقای فروغی عزیز.
متشکرم.
خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
دست شما هم درد نکنه. التماس دعا. خدا نگهدار.
مربی ایتالیایی با روحیه‌ای متفاوت به تیم ملی ایران اومد و اون چه رقم زد بیش از اون که فنی باشه به تقویت روحی ایران کمک شایانی کرد. روبرتو پیازا تیم ملی ایران رو تغییر داد و سعی کرد چهره‌های جدیدی رو اضافه کنه که نتایج تازه‌ای رو هم در بر داشته باشه. تیم ملی والیبال ایران در رقابت‌هایی که با هدایت روبرتو پیازا و در مجموع 17 بازی رسمی به 9 برد و 8 شکست رسید، آماری که فاصله بسیار اندک میان پیروزی‌ها و ناکامی‌ها رو نشون میده. ایران در لیگ ملت‌های 2025 در 12 بازی عملکرد متعادل داشت، 6 پیروزی و 6 شکسته. در ادامه ملی‌پوشان در رقابت‌های قهرمانی جهان حاضر شدند و موفق شدند 3 برد و 2 باخت رو ثبت کنند. ایران با سرمربیگری پیازا در لیگ ملت‌ها به برزیل، آمریکا، اسلوونی، آلمان، لهستان و فرانسه باخت.
به صورت پرشی سرویس از دست می‌ده و 25-18 این دست رو هم بازیکنان تیم ما واگذار می‌کنند و در مجموع 3-0 ایران در اولین بازی خودش در وی‌ان‌ال یا لیگ ملت‌های 2025 نتیجه رو واگذار.
پیازا تیم ایران رو در لیگ ملت‌ها در پیروزی برابر تیم‌های اوکراین، صربستان، آرژانتین، هلند، چین و بلغارستان هدایت کرد.
25مین امتیاز رو با یک دفاع جانانه می‌گیرید. ایران 25، آرژانتین 22، 3-1 ایران آرژانتین رو شکست میده. هم امتیاز خوبی در جدول رقابت‌ها گرفت، ده امتیازی شد. همین که یک پیروزی با ارزش به دست آورد، در رنکینگ هم جایگاهش مطمئناً تغییر خواهد داد.
در مسابقات جهانی هم ایران با پیازا، تونس، فیلیپین و باز هم صربستان رو برد، ولی در این رقابت ها به مصر و چک باخت و کنار رفت
و همین اتفاق هم رخ میده و خوشبختانه تیم ملی والیبال کشورمون موفق میشه دست چهارم رو هم با برتری فاحش با نتیجه 25-16 با پیروزی به پایان برسونه تا در مجموع 3-1 مقابل قهرمان 12 دوره قاره آفریقا یعنی تونس به برتری برسه.
با پیازا 9 بار بردیم و 8 بار باختیم، پس عملکرد نهایی او در 17 مسابقه فوق‌العاده نبوده، ولی امید آفرینی و شوقی که دوباره والیبال در جامعه ایجاد کرد رو باید دستاورد اصلی پیازا دونسته.
Play the ball as close as possible in the block.
اینه دوستت بهتون گفتم اینا میرن با سرویس میخوان تحت فشار قرار بدم رو.
And then the attacker need to solve the problem with block, cover and transition.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 9:33 دقیقه هست. ما یه ارتباط تلفنی خیلی به قول معروف فوری فوتی با خانم حسن‌زاده داریم. زارن بازش بله فکر میکنم 3-4 ساعت دیگه هم بازی بعدشون برگزار خواهد شد.
بله.
خانم حسن‌زاده درود بر شما، صبحتون بخیر. آقای شاکر بفرمایید.
سلام خانم حسن‌زاده، بنده خدمت شما عرض سلام دارم در تاشکند ازبکستان.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین سلام ویژه خدمت همکارانتون. خدا قوت، خسته نباشید، من در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم خانم حسن‌زاده. با توجه به تغییر آب و هوایی که بین تهران و تاشکند هست، خدای نکرده بازیکنه که در واقع دچار مشکل نشدن، سرماخورده ندارید برای بازی دوم، ایشالله بعد از امروز آماده اید دیگه؟
بله خدا شکر شرایط تیم بسیار روال مساعد و خیلی خوبی داره، همه بچه هم وضعیت بدنی خیلی خوبی دارن، هم از لحاظ روحی خیلی آماده هستن و انشاءالله که امروز هم مثل روز گذشته بازی خیلی خوبی انجام میدن و انشاءالله یه نتیجه خیلی خوبی در انتها خواهیم گرفت.
خانم حسن‌زاده، دیروز قرقیزستان رو بردی، ظاهرا خانم لی هم میگه بازیکنای ما اولین بازی بود، استرس داشتن خیلی، علی‌رغم این که با نتیجه خیلی خوبی بردید، فاصله هم در دو گیم زیاد بود، خیلی راضی نبود. فکر میکنید حالا چقدر بازیکنها با توجه به انجام اون بازی الان در شرایط طبیعی تر و راحت تری قرار گرفتن برای انجام بازی دوم؟
خب همونطور که خودتون میدونین همیشه بازی های اول یه ذره بچه ها چون هم استرس دارن، هم که شرایط محیطی براشون جدید هست، همیشه با یه روحیه متفاوتی وارد زمین میشن، ولی خب چون بازی اولشون هم بوده خیلی انتظار میرفت که خیلی بازی بهتری نشون بدن و اینکه بتونن که خیلی زودتر بازی رو به اتمام برسونن، ولی نتایج خیلی انتظار میرفت که زیر عدد 10 تموم بشه، ولی خب حالا خدا رو شکر امروز بچه ها مطمئنن با یه روحیه خیلی بالاتری توی زمین حضور دارن و بهتری عمل کردشون هم داخل زمین نشون میدن.
خانم اصلا فکر مونید، من فکر مونم ازبکستان باید رقیب اصلی ما باشه، درسته؟
قرقیزستانی که دیروز ما باهاشون بازی کردیم بازیکنهای خوبی داشت و به نظر مهمترین بازیمون بازی با قرقیزستان بود. دیروز بعد از افتتاحیه ما بازی ازبکستان و تاجیکستان رو نگاه کردیم، فکر میکنم که با این یک ساعتی که نگاه کردیم از اون بازی، بازی که با قرقیزستان در روز گذشته انجام دادیم مهمترین بازیمون بود که انجام شده بود.
حالا بازی هم ظاهرا مثل این که خیلی چیز عجیبی در کاوا هست، یک دور بازیکن‌ها تیم‌ها با هم بازی میکنن، بعد تیم‌های اول دوم دیدار پایانی رو برگزار، تیم‌های سوم چهارم هم بازی رده‌بندی، الان هم همین در واقع فرمول رو به کار گرفتن.
دقیقاً همین فرمول رو به کار گرفتن، چون 4 تا تیم بیشتر توی مسابقات حضور نداره. من که در لحظه آخر این تیم ها جمع شدن و مسابقات به صورت خیلی فورس ماژور برگزار شده، وقتی همین که 4 تا تیم بیشتر حضور نداره، روال برگزاری مسابقات به این صورت هست.
ساعت هم ظاهراً یک ساعت و نیم از ما جلوتر این دیگه، درسته؟
دقیقاً بله، ما الان ساعت 11:10 است تقریباً.
بازیتون امروز ساعت چند است؟
امروز ساعت 2:30 به وقت تاشکند و ساعت 1 ظهر به وقت تهران.
آها، 2:30 به وقت تاشکند، 1 به وقت تهران. بازیاتون هم خوشبختانه از طریق رادیو ورزش پوشش داده میشه. دیروز خودم شنونده بازی ایران قرقیزستان از دست دوم بودم، حالا امیدوارم بازم این تیم موفق باشه. ولی این مسابقات چقدر میتونه کمک کنه به موفقیت تیم ملی بانوان در مسابقات کشورهای اسلامی که پیش روست؟
خب همطور که میدونین ما قرار هست که 10 آبان ماه به مسابقات کشورهای اسلامی اعزام بشیم. این مسابقات میتونه یه زمینه و پیش نیازی برای مسابقات کشورهای اسلامی باشه، چون سطح مسابقات کشورهای اسلامی امسال بسیار بالاست، بسیار رقبای سختی خواهیم داشت و این مسابقات هم کمک میکنه به عنوان پیش زمینه در کشورهای اسلامی، هم قهرمان این دوره از مسابقات مستقیم به مسابقات قهرمانی آسیای 2026 اعزام میشه. یعنی ما از روال چالش کاپ و لیگ ملت‌ها خارج میشیم.
خب خدا رو شکر اگه ان شاءالله اتفاق بیفته، آیا همین بازیکن‌ها به کشور اسلام میرن یا شاید تغییرم داشته باشید برای مسابقات کشور اسلامی؟
خب من که در خصوص مسائل فنی که ابدا ورود پیدا نمی‌کنم،
ولی در جریان سیاست‌ها که هستید؟
بله کاملا.
بله خواهش می‌کنم.
من در خصوص بازیکن‌هایی که قرار هست به کشورهای اسلامی اعزام بشن، خانم لی قرار هست که یک سری از بازیکن‌ها رو در اینجا تست بکنه و لیستشون 100% تغییر خواهد کرد و ممکنه خیلی از بازیکن‌هایی که تو این دور از مسابقات حضور دارن در کشورهای اسلامی وجود نداشته باشه تعدادی از این بازیکن‌ها. ولی خب یه مشکل دیگه هم که هست، الان ما 14 تا بازیکن در مسابقات کاوه داریم، ولی در کشورهای اسلامی متاسفانه ما 12 نفر در اختیار داشته باشیم.
بله الان توی همین مسابقات هم لیستی که من نگاه کردم، ما فقط یه پشت خزن به نام خانم آیتک سلامت داریم، نفر ذخیره‌اش اگه خدا نکرده مشکلی پیش بیاد، فرد دیگه‌ای از سوی آقای خانم لی مد نظر هست یا خیر؟
بله، ما خانم الهه پورساله که
الهه پورساله هست. درسته.
بله در این موضوع
میتونه بازیکن دو پست است. درسته،
موضوع پست به موقعیت نداره.
بسیار متشکریم. برای تیم ملی بانوانمون هم آرزوی پیروزی و موفقیت داریم در این رقابت‌های کوه و به خصوص مسابقات کشورهای اسلامی. اگر صحبت خاصی ندارید از خدمتتون مرخص میشیم و آرزوی سلامتی داریم برای شما.
من سپاسگزارم، ممنون از حمایت‌ها و همکاریاتون. مرسی که همیشه بانوان رو حمایت می‌کنید. ممنونم ازتون.
خدا نگهدار.
من شما خدافظ.
بذار تبریک عرض میکنم موفقیت تیم ملی والیبالمون رو در مسابقات جهانی و به دست آوردن مقام هشتم که واقعا دستاورد کمی نیست. گرچه معتقدم که با این قرعه‌ای که ما نصیبمون شد میتونستیم حداقل در فینال بریم. علی‌الهی امیدوارم که این تیم بتونه انسجام خودش رو حفظ کنه. واقعا ضعف‌هایی داشت، ما نباید کتمان کنیم، اما میتونیم به این تیم امیدوار باشیم که مقام های بهتری رو در مسابقات جهانی آسیایی به دست بیاره. مؤید و فیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
عرض سلام آقای شاکری و همچین آقای دلبندی عزیز. من یک تبریک ویژه میگم به والیبالیست‌های عزیزمون که دل مردم ایران شاد کردن، جز چهار تیم برتر دنیا شدن، باعث افتخار واسه ورزش به خصوص والیبال ما شدن. امیدوارم که بتونن این راه خوب ادامه بدن، در بازی بعدی بتونن موفق‌تر باشن. سوال از جناب رئیس به عنوان تیمای استان گلستان مثلا پاس گرگان و استقلال گنبد که در مسابقه که شروع میشه، بازیکنان جدید تیم پاس گرگان گرفته، در این رابطه اگر با ما اطلاعات بیشتر بدی متشکر میشم. امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
من از کرمانشاه با شما حرف میزنم. دیار جمیز پارتیان، اسماعیل حبیبی، برادران کامرا و منش، پیمان اکبری، محمد ترکاشوند. یادش بخیر، در دوران دبیرستان با فرهاد سالفزون همکلاس بودم. من لیبرو بودم، فرهاد پاسور بود. کرمانشاه زمانی با تیم بانک تجارت در دهه 60 و 70 در والیبال ایران اسم و رسمی داشت و من افتخار شاگردی بازیکنان آن تیم مسعود و محسن کامرا و منش رو داشتم. خیلی دوستتون دارم و یکی از آرزوام دیدن شما از نزدیکه. در پایان یاد مسعود ارتگوی عزیز رو گرامی می‌دارم و از شما خواهش می‌کنم تاریخ والیبال ایران و دنیا رو با قلم خود به رشته تحریر در بیاری. کوچک شما سید میثم حجازی از کرمانشاه.
سلام، خسته نباشید، عرض میکنم خدمت امیر رادیو ورزشی عزیز. ضمن عرض تشکر و خسته نباشید از همه بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمون که واقعا زحمت کشیدن، بازی‌های قابل قبولی رو به اجرا گذاشتن. من یه موضوعی رو فقط میخواستم عرض کنم، انشالله آقای شاکری کارشناس برنامه راجبش بیشتر توضیح خواهند داد که آیا درست هست یا نه. من فکر میکنم یک وجه مشترکی بین این تیم ملی ما و نسل گذشتمون وجود داشت و این مشکل گل رو متاسفانه هنوز که هنوز حل نکردن. ما توی امتیازات 20 به بالا، تو امتیازات بالا کلن به راحتی امتیاز از دست میدادیم، چه توی سرویس، چه توی حمله، چه توی پاس دادن، و دقیقا اشتباهات رو میکردیم که شاید یک تیم محلی شاید این اشتباهات رو نکنه. ما دقیقا تو بازی های تیم ملی نسل قبلمون هم این مشکل رو داشتیم و متاسفانه توی این بازی ها هم همین مشکل شاید باعث شد که ما نتونیم نتیجه لازم رو بگیریم. باز از جناب شاکری عزیز میخوام که بیشتر توضیح بدن آیا این فرضی درست هست نظر بنده یا نه. تشکر از شما. رضا ابشار هستم از تهران.
خب خیلی ممنونم که دوستان عزیز با ما همراه بودید. دوستی راجب دیگه برتر والیبال کشور ما شاکری صحبت کردن که از 23 مهر ماه بازی ها قرار که آغاز بشه، جام 39 همه لیگ برتر والیبال کشورمون چهارشنبه 23 مهر ماه کار خودش رو آغاز خواهد کرد که خب با 14 تیم این بازی ها کار خودش رو شروع خواهد کرد. برنامه هم که اعلام کرد،
بله برنامه در هفته اول که چهارشنبه 23 خواهد بود، البته بعد از 3 هفته هم مسابقات تعطیل خواهد شد به خاطر کشورهای اسلامی به مدت تقریبا نزدیک به 20-25
روز. کلاً 40 روز گفتن تعطیلی داریم دیگه، صحبتی که داشتیم گفتن 40 روز، 10 روز
نه کمتر.
نه خب نیم فصل هم داریم،
نه
دیگه
سوم، نه سوم چون نیم فصل هان با همراه با نیم فصل بعد، اما نه منظور توی این مسابقات بعد از هفته سوم، سوم آبان ما ظاهرا اردوی تیم ملی به هست، برای یا تیم ملی الف یا به حال تیم ایران هست برای کشورهای اسلامی، چرا که اون بازیکنایی که با تیم ملی ب بودن الان جای خودشون رو به بازیکنای خواهند داد که در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و لیگ مسابقات قهرمانی جهان بودن، برای اینکه لژیونرها رو ما نمیتونیم در اینکه مسابقات در مسابقات رسمی در تقویم فدراسیون جهانی نیست نمیتونیم از لژیونرها استفاده کنیم. طبعا آقای پیمان اکبری باید از میان بازیکنای غیر لژیونر در واقع تیم ملی والیبال ما رو انتخاب کنه. در هفته اول 23 مهر ماه فولاد سیرجان با فولاد مبارکه سپاهان بازی خواهد کرد، شهداب با استقلال گنبد روبرو خواهد شد، پاس گرگان میزبان مصر رفسنجان هست، چاد معلو اردکان مهرگان نور با هم بازی خواهد کرد، سندگران امید میزبان شهرداری ارومیه خواهد بود، طبیعت اسلام شهر میزبان رازین پلیمر تیمی که اولین بار در لیگ برتر شرکت میکنه هست، پیکان تهران هم با سایپا بازی خواهند کرد که نبرد خودروسازان در هفته اول خودش میتونه
سنتی
بسیار جذاب باشه. حالا راجع به پاس هم صحبت شد، دوست شنوندمون میگفت که پاس با چه نفری، پاس انقدر بازیکنای سرباز داریم هر سال تغییر میکنه، تا اونجایی که میدونم عرض کنم که موعود آقاپور رو خیلی از بازیکن‌ها که ان شاءالله سعی خواهیم کرد که هفته بعد اگر عمری باقی بود به قید اینکه زنده باشیم ان شاءالله بتونیم که راجع به نفرات تیم‌ها صحبت کنیم. البته پاسیا هر سال ترکیبشون متفاوت میشه، اونا هم در لیگ برتر حضور دارن، نفرات جدیدی گرفتن، خیلی از بازیکن‌های فصل پیش دیگه با این تیم نخواهند.
اتفاق خوبی هم که آقای شاکرالله تو این چند فصل هم داریم که تیم ها در سطح ایران پخش شدن. یه زمانی دهه 90 خاطرتون باشه سه تا بازی پشت سر هم تو خانه والیبال مثلا برگزار میشه، چند تا تیم تهرانی وجود داشت که میزبان بود، ولی الان خیلی خوبه اکثر شهرهای کشورمون الان تیم داره.
بازم تهران 5 تیم
نه داره ولی خب یه زمانی خیلی دیگه واقعا همش متمرکز
بود. یادمون هست آقا ما باید به شما بگیم یادمون هست
شما که با ما میگی عرفت ما که اشکال نداره ولی میگم خیلی خوبه تقسیم تیم‌ها
درست میفهمید. هر چی به نظر من تیم‌ها پراکندگیش بیشتر بشه به نفع والیبالمون کشورمون، البته بتونیم مناطق والیبال خیز رو الان گنبدی‌ها اومدن بکنیم. البته من به این نوع آمدن‌ها ایراد دارم، آمل نیست، خیلی از شهرها نیستن، مشهد نیست و این ایراده. به هر حال البته ببینید یه چیزی هم بگم، داشتم با رئیس محترم فدراسیون هندبال صحبت می‌کردم، چون بحث والیبال شد ما گاهن تو برنامه هندبالمون هم از والیبال مثال میاریم، گفتم که برها رؤسای فدراسیون ها مسئول این نیستن که تیمداری کنن، یعنی برن یک تیم رو هزینه‌شو بدن، ولی میتونن کمک کنن به این که این اتفاق بیفته با ارتباطات و تعاملات
ممکنه بالادستی پیدا بشه توی شهر.
این که مثلا الان آمل یه روزگاری خود شما چون بهتر میدون ساری بودید انقدر بحث اسپانسر بود، الان اسپانسرهایی هستن که واقعا کشتی وزنه برداری خیلی یارو پوشش میدن، والیبال هم بودن، دوچار یک نوع دلزدگی شدن. این که رضایت خاطر اینا رو فراهم کردن، این که اینا رو علاقمند کردن، بخش خصوصی واقعا میخوام بگم در ورزش ما تو این سال اخیر به خصوص تو والیبال حضور فعالی داره آقای دیمندی، واقعا در نوع تعاملاتمون و رفتارامون با بخش خصوصی باید تجدید نظر کنیم. بر اینو فخر نفروشیم، مدیرانی در واقع در بخش خصوصی هستن در امر تیمداری که مجموعه های بالای 400-500 نفر رو مدیریت میکنن، یعنی از تشکیلات خود والیبال بالاترن توی کار اداری تشکیلاتی عرض میکنم. اینها رو علاقمند کنیم، ممنون دارشون باشیم.
شاکره اینه که فقط اون بخش خصوصی اگه میاد تیم داری میکنه هی آورده داشته باشه، فقط این نیست.
بله.
به هر حال دو طرف هستی، اونها بله. بخش به هر حال تجارت میخوان بکنن. بله. به هر حال باید
اون باید برندش دیده بشه. بله. درست. کی باید این برند باعث دیده شدنش بشه؟ فدراسیون والیبال. چجوری؟ با برنامه‌ریزی، با پخش مستقیم تلویزیونی رادیویی میتونه کمک کنه در اون جاهایی که باید دیده بشه، در رسانه‌ها به خصوص. یعنی یه علاقه مند با شما دو طرفه است، اصلا دوستی دو طرفه است، اتوبان دو طرفه است. این که ما یک طرفه فکر کنیم یه بخش خصوصی مسئولیت اجتماعی داره، وظیفه‌اش است که بیاد ما هم هر جور دلمون میخواد باشون برخورد کنیم، نه، این باعث دلزدگی اونو میشه. در آمل این اتفاق افتاد و در جای دیگه من همینطور. اما چند تا نکته بود توی صحبت‌های دوستمون آقای خوش اخلاق هم بازم ازشون ممنونیم، نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. منم یک دوست دیگه هم راجب نوسانات تیمی ما که گفت امتیازات بالا هستیم، ما هنوز تیممون به لحاظ ذهنی و روی روانی در واقع هنوز به سطح تیمای اول نرسیده، به سطح تیمای اول دنیا. اینم آموزش هست دیگه، همونطور که مهارت تکنیک رو، شش تکنیک رو به والیبالیست آموزش میدیم، دریافت، سرویس، حمله، دفاع، باید توپگیری، باید مهارت های ذهنی رو هم به اینا آموزش بدیم. نیازمند افرادی هستیم که در این زمینه تخصص دارن. مربی ها اکثرا خودشون روانشناسن. ما دیدیم، عرض کردم که مثلا مربی یرینوواک چگونه ما رو تحلیل کرد. اصلا من تعجب کردم، باور کنید اصلا همینجور وایساده بودم، خدایا این چه تحلیلی درستی بود از والیبال ما، داشت همون نکاتی رو که شاید ما به زبان دیگری میگفتیم. یا ما یه نکاتی رو میگیم، آقای دیبندی میگن که همیشه مرغ همسایه غازه، یه ضرب المثل قدیمی است. ما بارها تو برنامه مختلف، آقای عبدالهاشم پور ما شب شب نگاه میکنیم، بخاطر اینکه ما همش داریم دو طرفه صحبت میکنیم، آقا ارتباط سوم ما برقرار نشد، ما داریم صحبت میکنیم.
اجازه یه بخشی داره، حالا
بخشی داره. خب حالا میگم این به هر حال نگاه ایشون باعث شد که یه مقداری
رشته کلام از داره با ما مهربونی میکنه، یه ذره بیشتر حرف بزنه میاد اینجا فتیلی پیچمون میکنه.
بعد میخوام بگم اون دوست شنوندمون میگفت که من میخوام بگم ما این مباحث رو باید تمرین کنیم، کار کنیم. داشتم راجع به چی صحبت می‌کردم، به رشته کلام ما این آقای عبدالشکور بود، اما راجع به اون دوست خوبم که از کرمانشاه بسیار متشکرم که گفت شاگرد کامربومنشم، بله کرمانشاه یا روزگاری در سطح اول والیبال همونند کشتیشون مطرح بودن، اما الان چند سبایی است، یعنی دو سه دهه است دیگه از پرورش پیمان اکبری و خدمتتون عرض کنم بازیکن‌های بزرگی که واقعا خیلی ها بازیکن‌های مطرحی رو در واقع داشتند. حالا از آقای اسم معروم میگم، افراد خیلی بزرگی بودن اونجا، مثل اسماعیل حبیبی بود، کامرب و منش بود، فرزاد فرهادیان بود، محمد منصوری بود، خیلی ها هستن. الان هم شنیدم دنبال اینن که یک تیم به نام ماد دادن، ماد کرمانشاه. حالا ماد یه اسم باستانی است، قراره که در رقابت‌های لیگ یک حضور پیدا کنن. محمود کسلی و خدمتتون عرض کنم جناب محمدی سرپرست این تیم هست، به همراه بازیکنایی که به هر حال قراره در لیگ دسته یک حاضر باشن، بابک امیری، اینا قراره که در لیگ یک باشن. امیدوارم تیم بسیار خوبی رو برای لیگ تدارک دیده باشن. حیفه که کرمانشاه در کشتی و در والیبال کم رنگ. فرهاد سالفسون، آفرین، شما جوان‌ترین خوبی نارمی. فرهاد سالفسون نسل خیلی خوبی داشتن. من واقعا یادم نمیاد، میخوام میترسم تعدادی از این آدما اسما رو.
آرش صادقیانی هم کرمانشاهی بود.
آرش نه، آرش بچه شهریار.
شهریار اصلیتش.
بچه شهریار. آرش دیگه نبرین کرمانشاه.
میگم ما واقعا همینطوره، واقعا همین توجه بکنیم استعدادش. بسیار خب آقای عبدالله، شما در خدمت شما هستیم، ببخشید.
خوب میزنه در منطقه 5. حالا برای لوبالی دفاع میشه، لوبالی که دفاع میکنه، لوبالی که دفاع میکنن بچه های ما. شایسته، چه دفاعی.
اگه امین اسماعیل نژاد مصدوم نمیشد، علی حاجی پور هم دیده نمیشد و شهر پیازا هم مثل حالا به توانایی های او ایمان نمی آورد. 10 روز مانده به آغاز مسابقات قهرمانی جهان، مصدومیت امین اسماعیل نژاد باعث شد تیم ملی ایران مهاجم اول خودش را دست بده. در این شرایط علی حاجی پور وظیفه پشت خط زنی رو بر عهده گرفت و تونست عملکردی فراتر از انتظار داشته باشه. حاجی پور در 5 دیدار ایران 94 امتیاز به دست آورد.
علی حاجی پور هم یه سرویس خوب میزنه، تو برمیگرده به زمین ایران. با سرویس واقعا اذیت کردیم تونسی ها رو و در ادامه امتیاز 9
و علاوه بر حملات موثر در سرویس و دفاع هم بارها امتیازات حساسی رو برای تیم ایران به ارمغان آورد.
بهنژاد مسیر رو تغییر میده به علی حاجی پور، گزینه مطمئن ما در طول این بازی. انقدر خوب بوده که از اول بوده در زمین و هنوز به بردی و سعادت فرصت بازی نرسیده. ارتفاع اسپکیش هم 3 متر و 22 سانتی متر.
عمل کرده درخشانش به گونه این بود که غیبت همین اسماعیل نژاد در ترکیب تیم کمتر احساس شد. با پایان مسابقات والیبال قهرمانی جهان، آمار و ارقام انفرادی بازیکنان هم منتشر شد. در بخش حمله تیم ملی ایران یه نماینده در جمع 10 مهاجم برتر داشت. این بخش شامل کسب امتیاز از حمله بود و نشان دهنده عملکرد هجومی بازیکنان در طول مسابقات که علی حاجی پور با 80 امتیاز پنجمین بازیکن برتر دنیا شد. حاجی پور با 12 دفاع مستقل نه تنها به عنوان 8 مدافع برتر مسابقات انتخاب شد، بلکه بهترین عملکرد را هم میان بازیکنان ایرانی داشت. علی تسلیم نشد، تمرین کرد و وقتی فرصت درخشش را پیدا کرد به یکی از بهترین های دنیا بدل شد.
حاجی پور چه سرویسی، چه سرویسی، فوق‌العاده بود، جانانه بود، قدرتمندانه بود، واقعا عالی بود. آفرین بازیکن اهل فاروج، چقدر عالی سرویس داد. در منطقه یک استفان نیکیش، یعنی توپگیرترین بازیکن حریف، لیبروی تیم رو از پا انداخت.
خب
بخش خوبی
بود. این نکته رو میخوام بگم که بگی مصونیت به جای امین اسماعیل نژاد یا نه، ولی واقعا
علی حاجی پور
خودش رو خیلی خوب نشون
داد. با توجه به ما یه سری واقعیت رو ما یه ذره در واقع حالا قبل از مسابقات تو پیله اعتیاد صحبت کردن، بعد از مسابقات هم همچنان خودمون رو در واقع توی بحث اعتیادی میبریم. ببینید ما تعارف که نداریم، ما در این مسابقات اگر امین اسماعیل نژاد بود 100% مطمئنم شرایط تیمی ما فرق میکرد. بودن حاجی پور به عنوان مکمل او میتونست خیلی کمک کنه.
بردیا سعادت فکر کنم کلا دو امتیاز گرفت.
حاجی پور یک امتیاز اومد دفاع کرد. یعنی یک امتیاز از دفاع، یک امتیاز از اما واقعا علی حاجی پور فوق العاده بود. یعنی در غیاب امین اسماعیل نژاد
احساس نشد.
همه اینا آفرین. نه احساس هم شد، ما میگیم. اما علی حاجی پور بازیکن بسیار با اخلاق، بسیار جنگنده، بسیار توانمند، خیلی هم تلاش کرد دستش هم درد نکنه، دست آقای عبدالرحیم پور هم درد نکنه، به موقع به جا به یادش بود.
بعد از مصونیت علی حاجی پور
برخی از بازیکن‌ها انگار نمیدونم خیلی دیده نمیشن. ولی یه نکته رو بگم که من میگفت عرض میکردم که یادم رفت، رشته کلام ما رو آقای عبدالرحیم پور به هم ریخت. بحث این بوده که ما حرف میزنیم ولی خیلی توجه ندارم. من با خود رئیس محترم فدراسیون والیبال در برنامه یه برنامه تلویزیونی عرض کردم ما اگه میخوایم والیبالمون شکل بگیره دو تا حالت داره، یا باید بازیکنامونو بفرستیم در لیگ‌های معتبر ایتالیا، نه در کشورهای مثل رومانی و مجارستان، باید بفرستیم ایتالیا، لهستان، روسیه. این یک نکته. این رو ببین آقای ایگناچاک هم گفت، خیلی از مربیایی که تیم ملی ببینید شما جمهوری چک 90% بازیکناش بیرون از جمهوری چک بازی میکردن، همونها دست تیم چک رو گرفتن آوردن بالا. بعد ایگناچاک که میشناسی لیبروی قدیمی لهستانی یک مصاحبه کرد، گفت چه تحولی در والیبال ایجاد شد؟ گفت تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کرد، 32 تا قدرت‌های درجه دوم به لطف بازیکنایی که در لیگ‌های معتبر داشتن جلوی مدعیان ایستادن. واقعا امسال سال موفقیت تیمای درجه دو بود.
شاکری سفر به خارج از کشور حالا به هر شکلی یه آورده و سوغاتی داره. شما به عنوان بازیکنم وقتی میری اون سوغاتش، اون کیفیت مطلوب بازیگریه، حالا میخواد تو والیبال باشه یا در هر رشته دیگه باشه. آقا خیلی ممنونم از شما،
خواهش میکنم. آقای
ما فقط تنها چیزی که من و شما رعایت میکنم، آقای عبدالهاشم خیلی از این موضوع راضیه، زمانی که اعلام میکنه پایان برنامه است ما همون تایم هم تحویلش میدیم.
تایم 2 دقیقه
مونده به پایان. نه کلا 30 ثانیه.
آقا سلامتی دارم،
سلامت باشین، ان شاء الله آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. هر اون چیزی که در این برنامه گفته خواهد شد برای بهتر شدن والیبال کشورمون هست، چیزی به غیر از این، اون هم در حد توان من آقای شاکری که سعی میکنیم چیزهایی رو بگیم که به نفع والیبال کشورمون باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
روشن نمیشه.
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. حفل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.